حتما.
بیش از 40 کارمند یک شرکت سرکسازی در قندهار ربوده شدند و بازی پر از هیجان فوتبال میان برازیل و کاستاریکا 2-0 به نفع برازیل پایان یافت. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر با گزارش‌های خبری شما را همراهی خواهم کرد، اما حالا فرشته نگاه با مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط چن خبر. طالبان مسلح دیشب 43 تن را از ولایت کندار ربودند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواهان معرفی هرچی زودتر رئیس دارالانشای این کمیسیون شد و در سلسله جام جهانی فوتبال روسیه برازیل در بازی امروز کوستاریکا را شکست داد. با سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. افراد مسلح دیشب 43 تن را از ولایت قندار را بودند. در این میان 20 محافظ، 13 انجینیر و کارمند تکنیکی و 10 کارگر عادی یک شرکت سرکسازی شاملند. این افراد در شرکت سرکسازی افغان صداقت کار می کردند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را که در بین ولسوالی شورابک و اسپین بولدک به وقوع پیوست به عهده گرفتند. مقام ها در قندار می گویند تلاش ها برای ردیابی افراد ربوده شده آغاز شده. محکمه جرمنی به یک پناهجوی افغان که یک بار سهواً از این کشور اخراج شده و دوباره از سوی حکومت جرمنی برگشتانده شده بود پناهندگی داد. بر اساس خبرگزاری دی پی، محکمه برای این پناهجوی افغان که به خاطر حفظ حریم خصوصیش به نام حشمت الله اف شناسایی شده، اقامت 3 ساله جرمنی و اجازه کار را داده. بعد از اخراج اشتباهی و برگشت دوباره، درخواست این پناهجوی افغان از سوی اداره فدرال مهاجرت جرمنی رد شده بود، اما او از محکمه خواست تا در این مورد تجدید نظر کند. محکمه در نهایت تصمیم گرفت که بر اساس ادعای این پناهجوی افغان که گفته به خاطر همکاری با آمریکا از سوی طالبان مسلح تهدید شده است، با او اقامت 3 ساله بدهد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رئیس جمهور محمد اشرف غنی می خواهد تا رئیس دارالانشای کمیسیون را هر چه زودتر معرفی کند. کرسی ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نزدیک به 1 سال از سوی سرپرست اداره می شود. سید حفیظ الله هاشمی، یکی از کمیشنران این کمیسیون، امروز در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
نبود یو قوی مدیر.
او میگوید عدم موجودیت یک مدیر قوی برای کرسی دارالانشا یک چالش بزرگ است. کمبود در این بخش احساس می شود و ممکن به روند انتخابات زیان برسد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حدود 2 هفته پیش فهرست نامهای 13 تن از نامزدان کرسی ریاست دارالانشا این کمیسیون را به ریاست جمهوری فرستاد. مسکو اتهام وارد کرده که آمریکا و متحدانش با ارائه مدارک جعلی تلاش کردند که نیروهای دولتی سوریه را مسئول حمله گاز کیمیایی علیه غیر نظامیان ثابت کنند. وزارت دفاع روسیه امروز گفت حمله بر شهرک خان شیخون سوریه در 4 اپریل در حقیقت ادعای نادرست از سوی نهادهای کمک رسان بشری و عامیان آنها بوده. از سوی دیگر ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، امروز به یک کنفرانس خبری گفت نیروهای سوریه بعد از بازپسگیری شهرک دوما تجهیزات تولید سلاح کیمیایی را دریافتند. او بیشتر در این مورد گفت: این تجهیزات که شما میبینید از سوی ترورستان استفاده میشدن. بر اساس برخی از متخصصین، برخی از اینها حرفه‌ای هستند که متاسفانه در کشورهای اروپای غربی ساخته شدند. خانم زخراو گفت حاضر است تاییدهای این شواهد را با همکارانش شریک سازد. کشورهای غربی و سازمان ملل نیروهای دولتی سوریه را مسئول حمله کیمیایی بالای شهرک خان شیخون سوریه خواندند. در این حمله 74 تن کشته و بیش از 550 تن دیگر زخمی شده بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت کشورش برای ادامه کار به خاطر بهبود امنیت در شبه جزیره کوریا متحد است. آقای پوتین امروز با مون جی این رئیس جمهور کوریای جنوبی در مسکو دیدار کرد و گفت فرصت‌های بیشتر برای گسترش همکاری اقتصادی میان دو کشور وجود دارد. همچنان رئیس جمهور کوریای جنوبی در اظهاراتش به دیدار خود با رهبر کوریای شمالی و ملاقات میان رئیس جمهور آمریکا و رهبر کوریای شمالی اشاره کرد و گفت پیشرفت‌های اخیر تعداد صلح و خلع سلاح هسته‌ای را در شبه جزیره کوریا گذاشته. مقام ها در ترکیه می گویند 14 مظنون وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش به اتهام برنامه ریزی برای حمله در انتخابات 24 مای جون از شهر انقره دستگیر شدند. به گفته پلیس همه 14 تن شهروندان خارجی هستند که در نتیجه عملیات هماهنگ شده صبح امروز بازداشت شدند. با اینکه جزئیات در مورد حمله برنامه ریزی شده از سوی این افراد ارائه نشده، اما پلیس می گوید از نزد بازداشت شده ها مواد نامشخص یافت شده است. و به سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه، بازی میان تیم برزیل و کوستاریکا 2-0 به نفع برزیل پایان یافت. تیم برزیل در دقیقه 91 و 97 دو گل را به ثمر رساند. مسابقه دوم امروز ساعت 7:30 به وقت کابل میان نایجیریا و آیسلند برگزار می شود و بالاخره ساعت 2:30 شب سربیا در برابر سوئیس مسابقه خواهد کرد. پایان اخبار.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، شورشیان ده ها کارمند یک شرکت سرک سازی را در قندهار ربودند. استقبال شورای عالی صلح افغانستان از تشکیل یک گروه کاری برای تسهیل گفتگوهای صلح افغانستان.
شورای صلح افغانستان از هر اقدام در این بخش که منجر به آغاز مذاکرات صلح رهبری و حکومت افغانستان شد مدیریت دور استقبال میکنیم و همکار هم هستیم.
خواست کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از ارگ.
یو کس دیدیست به حیض رئیس دلشم که معرفی کی.
بازی پر از هیجان فوتبال میان برزیل و کاستاریکا 2-0 به نفع برزیل پایان یافت و حدود دو روز دیگر و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه مانده. سلام به شما که همین حالا رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. مقام های ولایت قندهار میگویند که شورشیان طالبان از دیشب به این سو 43 کارمند شرکت سرکسازی صداقت افغان را در این ولایت ربودند. به گفته مقام ها چندین انجینیر در میان ربوده شدگان شامل هستند. طالبان مسئولیت این آدم ربایی را به عهده گرفتند. بیشتر در این مورد از مقیم نایب میشنویم که همین حالا در استدیو است.
محمد داود احمدی سخنگوی والی قندهار و رادیو آزادی گفت در کنار اختطاف 20 محافظ، 13 انجینیر و کارمند شرکت خصوصی سرکسازی افغان صداقت، 10 کارگر دیگر این شرکت نیز ربوده شده. سخنگوی والی قندهار افزود حمله بر قرارگاه شرکت خصوصی افغان صداقت که کار اعمار سرک بین ولسوالی های اسپین بولدک و شورابک را و پیش میبرد ساعت 1 شب در منطقه پوسته برمی صورت گرفت. با گفته داود احمدی 20 محافظ این شرکت بدون کدام مقاومت به جنگجویان طالبان تسلیم شدند و شورشان 13 کارمند و انجینیر و 10 کارگر این شرکت را با خود بردند. سخنگوی والی قندهار گفت پس از آن درگیری بین جنگجویان طالبان و پلیس سرحدی صورت گرفت که در نتیجه آن 4 پلیس سرحدی کشته و 1 تن آنها زخمی شدند. محمد داود احمدی سخنگوی والی قندهار افزود عملیات برای جستجوی کارمندان و و محافظان شرکت افغان صداقت آغاز شده است. هرچند گفته نشده که جنگجویان طالبان این کارمندان را کجا بردند، اما یک منبع معتبر به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح افراد ربوده شده را به آن سوی خط دیورند به منطقه گلستان انتقال دادند. طالبان مسلح در یک اعلامیه گفتند که هدف آنها حمله بر نیروهای امنیتی بوده، کارمندان، انجینران و کارگران شرکت خصوصی صداقت را رها خواهند کرد.
ربوده شدن بیش از 40 کارمند و محافظ امنیتی شرکت سرکسازی افغان صداقت گزارش بود از همکارم مقیم نایب. با گفته مقام های قندهار، طالبان دیشب این افراد را ربودند. طالبان هم مسئولیت این آدم ربایی را به عهده گرفتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای عالی صلح افغانستان از ایجاد گروه گفتگو کننده سوی ایالات متحده آمریکا برای آغاز سرعت بخشیدن روند گفتگوهای صلح افغانستان استقبال می کند. احسان الله طاهری سخنگوی این شورا تأکید می ورزد که انتظار دارند این گروه کارهای عملی در راستای گفتگوهای صلح انجام دهد و با این گروه به گونه مشترک کار خواهند کرد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا اکنون بیشتر از هر زمان دیگر به گشایش در گفتگوهای صلح با طالبان امیدوار شدند. در کنار هر تلاش دیگری، ایجاد گروه گفتگو کننده سوی آمریکا برای تسهیل روند گفتگوهای صلح خوشبینی‌های بیشتری را از سوی شورای عالی صلح افغانستان به همراه شده است و این شورا می‌گوید از هر گامی که در این راستا برداشته شود استقبال می‌کنند. احسان طاهری سخنگوی این شورا روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که از این گروه گفتگو کننده برای آغاز گفتگوهای صلح انتظار بسیار دارند.
بدون شک شورای صلح افغانستان از هر اقدام در این بخش که منجر به آغاز مکرر صلح رهبری و حکومت افغانستان شد مدیریت دور استقبال میکنیم و همکار هم هستیم. خوشبختانه اجماع منطقه‌ای و بین المللی در بخش سیاسی ایجاد شده که پروسه صلح رهبری و حکومت افغانستان از تفاهم بین المللی صورت میگیره در او بخش کار بکنن.
به تازگی ایلیز ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا گفته است برای کمک به روند صلح با طالبان یک گروه گفتگو کننده ایجاد شده تا برای سرعت بخشیدن و تسهیل روند گفتگوهای صلح با طالبان در واشنگتن و سفارت آمریکا در کابل کار کنند. خانم ویلز به طالبان نیز هشدار داده است که از راه جنگ پیروز نخواهند شد. هرچند از چگونگی کار این گروه گفتگو کننده جزئیات داده نشده است و شورای عالی صلح افغانستان نیز درباره کار این گروه چیزی نمیگوید، اما تاکید می‌ورزد که با این گروه به گونه مشترک کار خواهند کرد. با این همه از تلاش ها و ایجاد گروه گفتگو کننده سوی آمریکا برای پیشرفت تلاش ها و آغاز گفتگوهای صلح در حال سخن زده می شود که یک روز پیش از این یک مقام وزارت خارجه پاکستان در صحبت با روزنامه اکسپرس تریبیون گفته است که گفتگوهای صلح حکومت افغانستان و طالبان به زودی در یک مکان نامعلوم آغاز می گردد. اما با آنکه حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا از تلاش ها برای آغاز گفتگوهای صلح سخن می زنند، به مبارزه با هراس افغانی نیز تاکید می ورزند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید در صحبت تلفنی که رئیس جمهور غنی با مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا داشته است، در آن در کنار صلح و آتش بس با طالبان به مبارزه با هراس افغانی نیز پرداخته شده است. خوشبینی ها برای آغاز روند گفتگوهای صلح پس از اعلام آتش بس سه‌روزه سوی حکومت افغانستان که واکنش‌های جهانی را نیز در پی داشت بیشتر شده است و اکنون کابل و واشنگتن گفتند از هر تلاشی برای آغاز این روند کار خواهند گرفت. اما ایجاد گروه گفتگو کننده برای پیشرفت و آغاز روند گفتگوهای صلح چه پیمانه با پیشرفت این روند کمک خواهد کرد؟ عرفان الله عرفان نایب منشی ولیسی جرگه در صحبت با رادیو زدی در این باره میگوید
تلاش‌هایی که آمریکا شروع کرده خدا کنه تلاش‌های صادقانه باشه و بتونه که کمک بکنه ارتباط به روند صلح در افغانستان. یک دوم که در اواخر صورت گرفت همچنان شما گفتید که گروه کاری در آمریکا به خاطر روند صلح در افغانستان ایجاد کرد، هنگامی که فشار و علاقمندی از طرف پاکستان نباشه و همچنان پاکستان در خزای همکاری نکنه، شکی نیست که بتونیم شاید یک صلح دائمی در افغانستان باشه.
آقای عرفان میگوید در کنار تحولات و اقدامات جدید از سوی حکومت افغانستان و جامعه جهانی، یکی از کارهایی که گروه کاری آمریکا انجام دهد باید فشار به پاکستان باشد.
همکارم نظیفه محبوبی از کابل گزارش میداد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا بیایید بپردازیم به مشکل بی سرنوشت بودن کرسی ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و نگرانی ها در این مورد. یک مقام این کمیسیون از ریاست جمهوری افغانستان می خواهد تا هر چه زودتر یک فرد شایسته را برای کرسی ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات معرفی کند. باز هم از نظیفه محبوبی در این مورد می شنویم.
در حال که روند انتخابات به زمان حساس آن رسیده است، کرسی ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات اما تا کنون از سوی سرپرست داره می شود. سید حفیظ الله هاشمی، یکی از کمیشنران این کمیسیون، روز جمعه در صحبت با رادیو زادی گفت که تأخیر در معرفی رئیس دارالانشای کمیسیون سبب شده است تا کارهای آنان در پیش برد روند انتخابات با تأخیر روبرو شود. عدم موجودیت یک مدیر قوی برای کرسی دارالانشا یک چالش بزرگ است. کمبود در این بخش احساس می شود و ممکن به روند انتخابات زیان رساند. از این رو آرزوی ما این است که فهرست کسانی که به ریاست جمهوری فرستاده شده باید هر چه زودتر یکی از آنان برای این سمت برای ما معرفی گردد. کرسی ریاست دارالانشا یک کمیسیون مستقل انتخابات از نزدیک به یک سال از سوی سرپرست اداره می شود. کمیسیون مستقل انتخابات نزدیک به دو هفته پیش با حفظ حقوق نامزدان پیشین برای گزینش در این سمت فهرست نامهای 13 تن را به ریاست جمهوری فرستاد تا یکی از این نامزدان به سمت ریاست دارالانشای این کمیسیون معرفی گردد. اکنون ریاست جمهوری افغانستان میگوید فهرست نامزدان کرسی ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات برای آنان رسیده است و به زودی یکی از این نامزدان به حیث رئیس دارالانشای کمیسیون معرفی خواهد شد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، در صحبت با رادیو زدی در این باره میگوید:
بله، لیست کمیسیون به حکومت فرستاده. حکومت به زودی از میان افرادی که کمیسیون پیشنهاد کرده یک فرد که واجد شرایط باشد انتخاب و معرفی کرد.
با این همه اما یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، میگوید حکومت نباید تلاش ورزد که افراد مورد نظر خودش را بر ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کند و تاکید می‌ورزد که اگر شخص بی‌طرف و توانا به این سمت گماشته نشود، پروسه انتخابات نیز با چالش‌های روبرو خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ممنون که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 هستید. تا لحظات دیگر در مورد ادامه بازی‌های جام جهانی فوتبال 2018 به شما خواهیم گفت. حدود دو روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه مانده. این انتخابات به روز یک شنبه برگزار خواهد شد. بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
مخالفین رئیس جمهور رجب طیب اردوغان میگویند با وجود اینکه آنها در مورد منصفانه بودن انتخابات نگرانند، اما تلاش دارند در این انتخابات به قدرت 16 ساله رئیس جمهور پایان دهد. اپوزیسیون و گروه های غیر دولتی روز پنجشنبه اعلان کردند که 519 هزار داوطلب و ناظر وابسته به احزاب قرار است در 180 هزار حوزه رایدهی حضور یابند. در ماه اپریل امسال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلان کرد که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی روز یکشنبه 24 ماه جون برگزار خواهد شد، یعنی بیش از یک سال پیشتر از موعدی که پلان شده بود. باور به این است که این اقدام کمک خواهد کرد که رئیس جمهور بیشتر قدرتمند شود. سیستم حکومتی ترکیه اکنون از شکل پارلمانی آن به سیستم ریاست جمهوری که قدرت بیشتر بر رئیس جمهور تمرکز می‌یابد در حال تغییر است. این تغییرات پس از انتخابات امکان دارد اجرایی شود. زمانی که رئیس جمهور طیب اردوغان برگزاری انتخابات را اعلان کرد، زیاد انتظار می‌رفت که انتخابات به نفع او تمام شود. اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که انتخابات ریاست جمهوری ممکن است به دور دوم برود و به این ترتیب حزب ترقی و عدالت رجب طیب اردوغان پس از 16 سال اکثریت در پارلمان را از دست دهد. دور دوم انتخابات ترکیه در 8 ماه جولای برگزار خواهد شد. اما رئیس جمهور رجب طیب اردوغان دیشب در مصاحبه تلویزیونی خود در رسانه انتخابات گفت اگر نتواند اکثریت را در پارلمان به دست آورد برای یک حکومت ائتلافی تلاش خواهد کرد. رئیس جمهور اردوغان در صورت پیروزی از برنامه های جدید خود نیز سخن گفت و افزود شمار وزارتخانه ها را به 16 وزارت کاهش خواهد داد. تعداد وزارتخانه ها در دوران صدارت وی 37 بود و آن را به 26 وزارت پایان آورد و اکنون 10 وزارت دیگر را نیز کم می کند. اردوغان گفت با تطبیق سیستم جدید بیروکراسی کاهش خواهد یافت. انقره در حال حاضر ورود دو نماینده اتحادیه اروپا را که از انتخابات ترکیه باید نظارت میکردن مانع شده است.
جام جهانی فوتبال تا 15 ماه جولای ادامه می‌یابد.
با معذرت از مشکل فنی که پیش آمد، گزارش مقیم نایب را در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه میشنیدید. انتظار می رود رای دهندگان در ترکیه بر روز یکشنبه به پای صندوق های رای دهی بروند. لحظه به لحظه نتیجه این بازی ها را با شما در میان خواهیم گذاشت.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
از مسائل سیاسی و امنیتی که بگذریم، دومین بازی برازیل در جام جهانی فوتبال نیم ساعت پیش با کاستاریکا با نتیجه 2-0 پایان یافت. نخستین گل را فیلیپ کونتنهو به ثمر رساند. نیمار هم پس از تلاش زیاد بالاخره دومین گل را وارد دروازه حریف کرد. آیا برازیل به دور حذفی را پیدا کرده؟ بیایید پاسخ این پرسش را از جاوید نعیمی بشنویم که تحولات مربوط به جام جهانی را گام به گام دنبال میکنه و همین حالا در استودیو است. نعیمی صاحب.
ولی سلام عرض میکنم احمدی. چیزی که خودت یادآور شدی و پرسیدی، نه، تا حالا تیم برازیل به دور حذفی از دور گروپی راه نیافته، چون صربستان 3 امتیاز است و قرار است امشب با سوئیس به میدان بره که اینا هم گروپی های برازیل هستند. اما حذف کاستاریکا پس از مسابقه امروز از جام جهانی روسیه قطعی شد. برازیل خیلی زیاد تلاش کرد و هوادارانش را بالاخره ناامید نساخت. در دقیقه 91 فیلیپ کوتینهو دروازه حریف را باز کرد، سپس هم در دقیقه 97 نیمار به هدف خود رسید و گل زد. دروازه‌بان کاستاریکا واقعا قوی عمل کرد و چندین شوت قوی را دفاع کرد. در مورد صعود برازیل، اگر امشب سوئیس به پیروزی برسه 4 امتیاز میشه و اگر برای تیم صربستان ببازه با 1 امتیاز باقی خواهد ماند و صربستان 6 امتیاز خواهد شد. یعنی حالا زود است تا در مورد حذف یا راهیابی برازیل سخن گفته شود، به خاطر از اینکه بازی سومیش با صربستان چهارشنبه آینده تعیین کننده خواهد بود.
نایجیریا و آیسلند 7:30 دقیقه شب به وقت کابل رویارویی میکنن. برای کدام تیم خیلی اهمیت داره این بازی؟
آیسلند خیلی در بازی امشب تلاش زیاد خواهد کرد تا پس از کرواسیا جایگاه دوم را در بازی با نایجیریا بگیرد، چون نایجیریا تا حالا امتیاز نداره و آیسلند یک امتیاز است. اما اگر بازی به نفع نایجیریا تمام شود، آیسلند با یک امتیاز در جایگاه سوم گروه خود قرار خواهد گرفت. در اینجا شدیدترین صدمه را ارجنتین خواهد دید، زیرا هم گروپی های آیسلند و نایجیریا است و در صورت ارجنتین باید به هدف صعود به دور حذفی نایجیریا را با تفاوت گل خیلی زیاد ببره و در غیر از او شانس و فرصت ها تا حالا به نفع ارجنتین نبوده. باید بگویم تنها 4 تیمی که به دور حذفی صعود کردند روسیه، یوروگوئه، فرانسه و کرواسیه هستند که هر یک 6 امتیاز دارند و به دور حذفی صعود کردند.
تشکر از شما همکارم جاوید نعیمی. گزارش میداد شنیدید که برازیل امروز در مقابل کاستاریکا 2-0 به پیروزی رسید. تحولات مربوط به جام جهانی فوتبال را لحظه به لحظه با شما در میان میگذاریم. در یک تحول مربوط، یکی از عمدترین مسائل حفظ امنیت فوتبالران و فوتبال دوستان در جام جهانی فوتبال امسال است. از همکارم امید مرزبان در این باره بیشتر میشنویم.
جام جهانی فوتبال تا 15 ماه جولای ادامه می‌یابد و امنیت چالش اصلی است. رویدادهای خشونتبار گذشته توسط اوباش‌هایی که نظم را به هم زده‌اند، تهدیدهای تروریستی و تنش‌های سیاسی سبب شدند تا 11 شهر میزبان جدی‌تر به حفظ امنیت توجه کنند. یکی از اقدامات به کارگماشتن ماموران پلیس برای جهانگردان است که پیشاپیش در استادیوم‌ها و محلات تجمع فوتبال دوستان به چشم می‌خورند. در همه استیشن‌های متروی مسکو دروازه‌های امنیتی نصب شده است. در متروی سنت پیترزبورگ از سگ‌های استفاده می‌شود که توانایی کشف مواد انفجاری را دارند. تماشاچیان به شمول کودکان بر علاوه تیکت باید یا پاسپورت ویژه فوتبال دوستان و یا هم کارت هویت مخصوص داشته باشند تا برایشان اجازه ورود به استادیوم‌ها داده شود. این شناسنامه‌های مخصوص پس از کنترل فهرست سیاهی که از تماشاچیان خشن تهیه شده به این فوتبال دوستان داده شده است. همین شناسنامه در اصل ویزای مخصوص برای ورود به قلمرو روسیه نیز است. برای ورود به یک ورزشگاه باید از 3 مرحله امنیتی گذشت: دروازه چرخنده، تلاشی بکس‌های دستی و تلاشی بدنی. شمار زیاد کمره‌های امنیتی استادیوم‌ها را نظارت می‌کنند. برای جلوگیری از رویدادهای خشونت‌بار شبیه آنچه در جام ملت‌های اروپا 2016 در فرانسه بین هواداران انگلستان و روسیه رخ داد، پلیس روسیه عملیات جستجو و تحقیقات جنایی انجام داده و حتی شماری را هم بازداشت کرده است. اداره‌های امنیتی روسیه فهرست سیاهی از اوباش‌هایی را که حق ورود به استادیوم‌ها را ندارند، آماده ساختند. فروش اسلحه، مواد انفجاری و زهری به طور جدی ممنوع است. بالای هر نوع تجمعات اعتراضی در شهرهای میزبان مسابقات ممنوعیت وضع شده و پرواز طیاره‌ها نیز محدود است. نهایتاً همه بسته‌هایی که به آدرس شهرهای میزبان مسابقات فرستاده می‌شوند، بازرسی خواهند شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برمیگردیم به مسائل سیاسی. گروه طالبان پاکستانی گزینش رهبر جدیدشان را به تأخیر انداخته. مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
یک هفته پس از کشته شدن ملا فضل الله رهبر گروه تحریک طالبان پاکستانی، اختلاف بر سر تعیین رهبر جدید این گروه به میان آمده است. یک عضو ارشد طالبان پاکستانی به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت دو جنای بزرگ که این گروه را ساخته با کاندیدان یکدیگر مخالفت کرده، هر یک میخواهد نامزد آن گروه رهبری را به دست گیرد. تحریک طالبان پاکستانی از یک دهه به این سو بر ضد حکومت مرکزی پاکستان جنگ را آغاز کرده و در این جریان حدود 70,000 پاکستانی کشته شدند. ملا فضل الله رهبر سابق تحریک طالبان پاکستانی در سال 2012 میلادی با دستور حمله بر ملالا یوسفزای برنده جایزه نوبل صلح که در آن زمان شاگرد مکتب بود شهرت یافت. ملا فضل الله در هفته گذشته در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در افغانستان کشته شد. قاری نور یک عضو گروه طالبان پاکستانی که از افغانستان با خبرگزاری دی پی ای آلمان صحبت میکرد گفت عمر رحمانی سواتی قرار بود که به حیث رهبر این گروه برگزیده شود، اما یک باره بدون انتظار با این فیصله مخالفت صورت گرفت. گفته میشود مفتی نورولی محسود هم میخواهد که رهبر گروه طالبان پاکستانی شود. یک عضو دیگر تحریک طالبان پاکستانی به خبرگزاری دی پی ای گفت نورولی محسود با شبکه حقانی گروه طالبان افغان رابطه نزدیک دارد. شبکه حقانی که به گفته میشود در پاکستان مراکز دارد و ارتباط با اداره استخبارات نظامی پاکستان متهم است. ابوبکر صدیق تحلیلگر رادیو آزادی که تحولات گروه های تروریستی منطقه را از نزدیک نظارت می کند می گوید جنگجویان مناطق قبایلی وزیرستان پس از کشته شدن ملا فضل الله سواتی می خواهند که یک بار دیگر رهبر طالبان پاکستانی را به عهده بگیرند. خبرگزاری دی پی ای آلمان به قول از منابع طالبان پاکستانی می افزاید جنای طالبان پاکستانی که در افغانستان مستقرند شاید یک کاندید دیگر را ارائه کند تا جلو اختلافات درونی میان طالبان پاکستانی را بگیرد. گروه ها و جناهای شامل در گروه طالبان پاکستانی پس از اینکه ملا فضل الله رهبری این گروه را به دست گرفت بین خود درگیری های خونین داشتند.
رادیو آزادی. تا تشکر از همراهیتان با رادیو آزادی. فقط برای 12 ساعت از شما اجازه می خواهیم سر ساعت 7 صبح فردا باز هم با خبرهای مهم و جالب با شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را لحظات بعد روی همین موجها شنیده می توانید. شبتان بخیر، خدا نگهدار.